ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست. پدر و عموی پویا بختیاری از کشته شدگان تظاهرات آدمان ماه آزاد شدند. و پنتاگون درمان گروهی از آسیب دیدگان حمله موشکی ایران به عراق را تایید کرد. وزیر امور خارجه ایران میگوید که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط مذاکره برداشته شدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن است. محمد جواد ظریف در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، آنچه اطاعت اروپایی‌ها از آمریکا نامید را فاجعه دانست و گفت اگر اروپایی‌ها بخواهند تحریم‌ها را برگردانند، مسئول هر گونه عواقب احتمالی آن خواهند بود. تهران پیشتر گفته بود در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های این سازمان از NPT خارج می‌شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران گفت فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد در زندان است. منوچهر بختیاری و آصف بختیاری، پدر و عموی پویا بختیاری، از کشته شدگان تظاهرات آبان ماه سال جاری در ایران آزاد شدند. یکی از بستگان منوچهر بختیاری در گفتگو با رادیو فردا در مورد اتهامات وارد شده به پدر و عموی پویا بختیاری گفت که آنها به اقدام برای براندازی، تشویش از خانه عمومی و افساد و فل ارض متهم شدند. این اتهامات در شرایطی وارد شده که پدر، عمو و مادر پویا بختیاری و شمار دیگری از خانوادهشان در پی پافشاری بر برگزار کردن مراسم 40 او نزدیک به یک ماه بدون برگزاری دادگاه در زندان به سر می بردند. پویا بختیاری 27 ساله یکی از معترضان آبان ماه بود که در کرج به ضرب گلوله کشته شد و پس از مرگ به دلیل ویدیوهایی که از او باقی مانده بود و پیگیری های والدینش به چهره تظاهرات آبان بدل شد. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه از بازگشت به خدمت نیمی از 34 سرباز آسیب دیده در پی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در عراق خبر داد.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
پنتاگون انتقال 18 تن از نظامیان آسیب دیده به آلمان و کویت و بازگشت 8 تن دیگر به آمریکا برای درمان را تایید کرده است. احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه بدون ارائه سندی مدعی شد 70 نفر در حمله ایران به پایگاه عین الاسد کشته و 200 تن دیگر مجروح شدند. آمریکا میگوید فقط شماری از نیروهایش دچار آسیب مغزی شدند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رفتار ماموران مرزبانی آمریکا با برخی ایرانیان را غیر انسانی، غیر قانونی، نقض فاحش حقوق بشر و قابل پیگیری در مراجع حقوق بشری دانست. او که روز شنبه در این مورد سخن می گفت بدون توضیح درباره نحوه پیگیری این موضوع گفت دسترسی نیروهای امنیتی آمریکا به حساب‌های کاربری در فضای مجازی مصداق تفتیش عقاید است. بر اساس گزارش‌ها دست کم 60 ایرانی با تابعیت آمریکایی و دارنده کارت سبز یا ویزای تحصیلی در یک دوره کوتاه در مرزهای ورودی به آمریکا متوقف شدند. شورای روابط اسلامی آمریکایی گفته است از کسانی که متوقف شده بودند پرسش‌هایی درباره دیدگاه‌های سیاسی آنها و مشابه آن انجام شده است. روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه خبر داد که آمریکا عملیات خروج اتباع این کشور از شهر ووهان در چین را با یک هواپیما آماده کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 230 تن از دیپلمات‌ها و شهروندان آمریکایی و خانواده‌هایشان در این شهر که مرکز شیوع ویروس کرونا بوده است، به سر می‌برند. وال استریت جورنال گزارش داده که وزارت خارجه چین اجازه این عملیات هوایی را به واشنگتن داده است. به نوشته رویترز، فرانسه نیز قصد دارد اتباع خود را از این منطقه چین خارج کند. پیشتر دولت چین شهر ووهان با 11 میلیون تن جمعیت و چندین شهر دیگر را قرنطینه کرده بود. ورود اتوبوس‌های مسافری به پکن و خروج از این شهر نیز ممنوع شده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
در پی اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران که از محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی خبر داده بود، اعمال محدودیت ثبت طلاق از روز شنبه 5 بهمن در دفاتر طلاق سراسر ایران آغاز شد. بیشتر در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره کارکرد سهمیه بندی طلاق در دفاتر رسمی ایران پرسیدم.
ظاهرا این یه طرح کلی تری بوده برای اینکه میزان مراجعه به دفاتر توضیح بشه و اینطور نباشه که یه دفتری بیش از حد درآمد داشته باشه و یه دفتری کمتر، و همطور نوع اسنادی که دفاتر متوکلش میشن به اندازه باشه. این طرح من فکر میکنم به عنوان طرحی برای جلوگیری از طلاق روخته شده، چون توضیحی که دادن رئیس سازمان ثبت احوال میگن که به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق این کار انجام شده. پس از 2 سال کوشش و تلاش فراوان، که خب همه اینا نشون میده چه دورخیز بزرگی برای چه کار کوچکی انجام شده برای اینکه جلوی علل و عوامل طلاق گرفته بشه. این تصور شده اگر ما در انتها نذاریم مردم طلاق بگیرن به راحتی، انگار جلوی علل و عوامل طلاق رو هم گرفتیم. خب این دیدی است که نسبت به این موضوع دست کم در حوزه طلاق وجود داشته و نشون میده که چقدر دید کوتاه بینانه است نسبت به یه مسئله پیچیده اجتماعی.
به نظر شما محدودیت ثبت طلاق و سهمیه بندیش در کشور چه پیامدهایی میتونه برای جامعه داشته باشه؟
اگر این محدود کردن به معنی کم کردن تعداد طلاق میبود، خب علاقات مردم باید با دشواری های بیشتری روبرو میشدن، به زندگی خانوادگی که نمیخواستن تن بدن و ناچار بشن در یک محیط نامطلوب به دوام زندگی خانوادگیشون فکر بکنن. ولی اینطوری که لااقل در حرف گفته شده، این معنیش فقط توزیع تعداد طلاق هاست، چون فرض بر این بوده که میانگین طلاقی که تا به حال اتفاق افتاده در شهر مرکز و استان در واقع معیار اندازه طلاق هایی باشه که به دفاتر رجوع میشه با 20% اضافه. بنابراین این به معنی کم کردن تعداد طلاق نباید باشه از روی کاغذ در واقع، ولی احتمالاً مردم رو به دردسر بیشتری میاندازه به دلیل اینکه باید به دفاتر متفاوتی مراجعه کنن. اینطور نیست که به نزدیکترین دفتر یا اون دفتری که خودشون مایلن مراجعه کنن، باید برن به دفتری که هنوز از این سهمیه برخوردار. بنابراین در واقع یک نوع مانع تراشی عملی در راه ثبت طلاق خواهد بود که شاید خانواده ها رو یه مقدار منصرف بکنه از اینکه بخوان طلاق رو اجرا بکنه.
حدود 8 ماه قبل خبرگزاری تسنیم یک گزارش رو منتشر کرد درباره وضعیت قرمز ازدواج و طلاق در کشور خبر داده بود و به عنوان مثال نوشته بود که در سال 97 یعنی سال گذشته برای هر 3.1 ازدواج یک طلاق داشتیم. افزایش آمار طلاق در جامعه، در هر جامعه ای، نشان دهنده چی است؟
ما هنوز با مقیاس های جهانی فاصله نسبتا زیادی داریم و حتی در مورد نسبت طلاق به ازدواج هم باید یه مقدار محتاط بود. درسته که ما تعداد ازدواج هامون نسبت به رشد میزان طلاق ها کمتر بوده و نسبت طلاق به ازدواج در این 40 سال میزان 3.5 شده، یعنی ما از حدود 6 و اندی نسبت به هر 100 ازدواج الان بودن به 23.4 ازدواج طلاق رسیدیم در مقابل 100 ازدواج. بنابراین ما با یک رشدی روبرو هستیم، ولی این رشد تو همه جوامعی که شیوه های جدیدتر زندگی رو می آموزن، جامعه ها بزرگتر میشه، شهری تر میشه، رخ میده و به این ترتیب نمیشه گفتش که فقط مختص جامعه ایران هست و تو هر جامعه‌ای به دلایل مختلف رخ میده. در جامعه ایران هم ما دنبال دلایل اقتصادی میتونیم بگردیم برای اینکه معیشت در خانواده تنگ شده و گاهی اوقات خود این یکی از دلایل نابسامانی زندگی خانوادگی است. دلایل روابط مربوط به روابط جنسی عاطفی وجود داره، فقدان آموزش در این زمینه وجود داره، فقدان مهارت‌های حل اختلاف در درون یک واحد خانوادگی وجود داره و بسیاری عوامل پیچیده دیگری که موضوع طلاق رو شکل میده و برای هر کدوم از اونها توی مقیاس‌های خردتری باید تحقیق بشه. تحقیقات زیادی هم در این زمینه شده ولی متأسفانه مقامات چشمشون رو به روی تحقیقات می‌بندن، به علم و علوم اجتماعی بهایی نمیدن و بنابراین فکر می‌کنن که برای جلوگیری از رشد علل و عوامل طلاق و رسیدن به اون خط قرمز بهتره که برن توی دفاتر اسناد رسمی و نذارن که مردم اونجا به راحتی طلاق بگیرن.
توضیحات حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنوید. در حالی که گزارش‌های رسیده حاکی از مسدود شدن دامنه وبسایت خبرگزاری فارس توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا است، یک گزارش دیگر تأکید می‌کند نشریه امریکن هرالد تریبیون هم به ایران وابسته است. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
شبکه CNN در پی تحقیقاتی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی گزارش داد رسانه امریکن هرالد تریبیون که از سال 2015 راه اندازی شده و چندین نویسنده آمریکایی را نیز با دستمزد جذب کار کرده، از ایران اداره می‌شود و وابسته به رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی است. امریکن هرالد تریبیون در سایت رسمی خود فعالیت این رسانه را بی‌طرفانه و مستقل عنوان کرده، اما شبکه CNN می‌نویسد با نگاهی به محتوای مطالب، خصوصا حملات آن به سیاست خارجی آمریکا، شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور و مواضع تند آن علیه اسرائیل، هیچ یک از خصوصیات رسانه‌های مستقل آمریکایی را نمی‌توان در آن یافت و بیشتر به نظر می‌رسد خط سیاسی رسمی دولت ایران را دنبال می‌کند. سخنگوی فیسبوک هم به CNN گفته است که همکارانشان وقتی سال 2018 صفحه فیسبوک امریکن هرالد تریبیون را بررسی کردند، متوجه شدند که وابسته به رسانه دولتی ایران است و این صفحه را مسدود کردند. شرکت امنیت اینترنتی فایر آی نیز بر این باور است که به احتمال زیاد سیاست امریکن هرالد تریبیون از ایران اداره می شود. بهروز تورانی، کارشناس رسانه ساکن لندن، در مورد امکان بالقوه وابسته بودن یک رسانه آمریکایی به ایران معتقد است.
این که آیا چنین چیزی امکان پذیره یا نه؟ بله، قطعا امکان پذیره. همچنان که فرض فرمایید در لندن چندین رسانه ما داریم که با سرمایه اشخاصی از عربستان سعودی یا از کشورهای دیگه داره اداره میشه. در آمریکا هم هر کشوری که دارای پول، هر دولتی که دارای پول، طبیعتاً این امکان رو داره که برای روابط عمومی خودش یا برای اطلاع رسانی درست یا برای دیس انفورمیشن یعنی اطلاع رسانی نادرست در واقع بتونه از این رسانه‌ها استفاده بکنه. اما اینکه آیا واقعا ایران نقشی داره در اداره رسانه‌ای در آمریکا، من مطمئن نیستم تا موقعی که از خودمون رسانه چیزی گفته نشه.
امریکن هرالد تریبیون در سایت رسمی خود گفته است هزینه‌هایش را از راه تبلیغات، کمک‌های خصوصی و مردمی تأمین می‌کند. فیسبوک در اوت سال 2018 حساب کاربری این رسانه را همراه با 652 کاربر دیگر به ظن ارتباط با رسانه‌های دولتی ایران مسدود کرد. آن زمان فیسبوک انسداد حساب کاربری امریکن هرالد تریبیون را علنی نکرد، اما سخنگوی این شرکت جمعه 4 بهمن ماه به CNN گفته است که این رسانه نیز در لیست مسدود شده ها بود. همان زمان شرکت گوگل نیز اقدامات محدود کننده ای علیه برخی کاربران به ظن ارتباط مخفیانه با رسانه های دولتی ایران اعمال کرد که امریکن هرالد تریبیون یکی از آنها بود. در همین حال خبرگزاری فارس هم جمعه شب 4 بهمن ماه اعلام کرد وبسایت این خبرگزاری با دامنه farsnews.com به دستور وزارت خزانه داری آمریکا مسدود شده است. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت در ایمیلی که از طرف سرویس دهنده بین المللی این دامنه برای خبرگزاری فارس ارسال شده، به صراحت دلیل این انسداد را دستورالعمل مقرر شده توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک و قرار گرفتن این خبرگزاری در فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم عنوان شده است. این نخستین بار است که یک وبسایت خبری در ایران مشمول تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی می‌شود. اما خبرگزاری فارس در عین تحریم شدن و از دست دادن دامنه اینترنتی خود، هنوز در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی همچون توییتر حضور و فعالیت دارد. وبسایت خبری واشنگتن فری بیکن می‌گوید وزارت خزانه‌داری آمریکا به پرسش‌هایی در این باره هنوز پاسخ نداده است. با این حال در نخستین واکنش به این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران ضمن اعلام خبر بازگشت سایت‌هایی که به دلیل تحریم‌های آمریکا حذف شده بودند، از شرکت‌ها و سایت‌ها درخواست کرد برای پیشگیری از مشکلات اینچنینی با شرکت ارتباطات زیرساخت تماس بگیرند.
گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.